دهه یک بار مثلا 30%، 20%، 40% بورس بالا پایین شده. ولی ما اینجا میبینیم که از همونطور که عرض کردم از 160,000 رسیدیم به 1,200,000 تا ظرف مدت نسبتاً کمی. اینا چیزایی نیست که ما بگیم این مکانیزم بازاره. چه اتفاقی افتاده؟ آیا بقیه؟ بعدم دقت بفرمایید، عدد شاخص یک متوسط گیریه، یعنی با توجه به اینکه تعداد زیادی از سهام قیمتش ثابته تقریبا، یه عده هم میان پایین. ببینید چه فاجعه ای اتفاق افتاده که در مورد بعضی از سهام چقدر وحشتناک قیمتش بالا رفته که شاخص ما از 160,000 تا رسیده به 1,200,000 تا. ببخشید.
خیلی متشکرم، بفرمایید.
بله دکتر، البته من اینجا باید یه مقدار مخالف صحبت کنم، اینکه حالا این جسارتاً باعث احتمالاً شخصی نشه. ببینید اول من این نکته خدمت شما بگم، شاخص بورس تا مرداد ما به 2,080,000 رسید، یعنی نه 1,200 وضعیت الانشه که از 1,280 کاهش پیدا کرده، یعنی چیزی تقریبا ظرف دو سال بورس 20 برابر شد. 20 برابر یعنی 2,000%، یعنی اینو داشته باشیم. دو، خود بنده که اینجا نشستم یکی از امضا کنندگان نامه‌ای بودم که در خرداد امسال منتشر شد و به نامه 25 اقتصاددان معروف شد، که ما در اون موقع که شاخص حدود 1,300,000 بود، هنوز به 2,000,000 نرسیده بود، اخطار دادیم که آقا بورس بیش از حد و غیر منطقی داره میره بالا، کاری بکنید. که عمده ترین حرفی هم که ما داشتیم، دو تا حرف مشخص ما داشتیم، یکی اینکه دامنه نوسان رو باز بکنید، به دلیل اینکه دامنه نوسان محدود 5% هیجانات رو داره تشدید میکنه و پای سوء استفاده گران رو به بازار باز میکنه. این اشکالی بود که باید قبول بکنید، باید سازمان بورس بهش ورود پیدا میکرد. یک پیشنهاد هم به دولت دادیم به طور مشخص که الان که بازار به هر دلیلی آتش داره و همه میخوان سهام بخرن، دولت ارزهاشو زیاد کنه. اتفاقا دولت هم پول کم داره، دنبال پول میگرده، کلی هم سهام داره که نمیدونه چی کارش کنه. اونایی که تو بورس هستن و نصفشو فروخته نصفش مونده، بیاد 10% 20% عرضه بکنه و مستقیم هم عرضه بکنه. بوروکراسی دولت باعث شد این انقدر طول بکشه، تقریبا تا شهریور ماه 20 مرداد بورس پیکش زد و شروع کرد پایین اومدن. تو شهریور ما دولت تازه اون مکانیزم بوروکراسیش جواب داد، شروع کرد عرضه کردن سهم. این مصداق بارز نوشدارو بعد از مرگ سهرابه. ما از اردیبهشت خرداد میگفتیم که ناممون توی افکان اول تیر منتشر شد، دولت مرداد خواب بیدار شد، شهریور عرضه کرد که بورس دیگه اومده پایین. پس خود بنده به عنوان یک کارشناس کوچک در بازار سرمایه با رشد شتابان و غیر منطقی کاملا مخالفن و اعتقادم دارم که در تابستان اتفاق افتاد. به عنوان یک شخص حقیقی دارم عرض خدمت شما میگم. اما باز تاکید میکنم بالا پایین واقعا ذات بازاره، باید بذاریم بازار به راحتی این کارو بکنه. جملاتی که متأسفانه من از مجلسم چند بار شنیدم که آقا دامنه نوسان رو محدودتر بکنید، که چند بارم واقعا تا پای این که دامنه نوسان رو 2% بکنن جا رفتن، جز این که آتش بازار رو بیشتر بکنه کار نمیکنه. دامنه نوسان بازار رو محدود کردن دقیقا مثل اینه که برای خاموش کردن آتش روش بنزین بریزین، برخلاف اینکه فکر میکنیم روش مایع داره میریزیم بعد خاموش بشه، اما این مایع بنزینه.
اگه ماسه بریزیم چی؟
اگر ماسه بریزین، ماسه ریختنش میشه دامنه نوسان باز. این مستاخا رو مستاخای راحتی میذارم، یه دونه اگه کسی ندونه فرق آب با بنزین چه، جفتشون دوتا مایع ان، آب و بنزین احتمالا خاموش میشه ولی بنزین بنزین مشتعل تر میشه. دامنه نوسان به نظر میرسه اگر محدودش بکنیم به نفع بازاره، در صورتی که ما در علوم مالی یک مبحثی داریم تحت عنوان مگنت افکت یا اثر آهنربایی، یا به فارسی گفتن اثر کهربایی. حرف اینه اگر شما در یک بازاری محدودیت بذاری، چون بازار نمیتونه تشخیص بده میره به سقف اون محدودیت وای میسه. یک مثال دیگه‌اش که میتونم بر شما بزنم، عرضه‌های اولیه‌ای که در بورس صورت میگیره، روز اولی که یک سهم عرضه میشه، چون هیچ سابقه ای از قیمتش وجود نداره، در دیروز اون سهم در بازار نبوده، باید این رو باز بذاریم که عرضه و تقاضا قیمت رو تعیین کنه. در مقررات اومدن یه دامنه نوسان 10% براش گذاشتن، تازه گفتن سقف 10%. عملا وقتی بورس آگهی میکنه یه سهمو، این دامنه میشه 0.5%. میگن آقا میتونید تو این سهم بیاین و رقابت بکنید، متا بین 1,000 تومان تا 1,200 تومان. این که نشد رقابت، طبیعتا همه میگن آقا پس این دارن ارزون میدن، همه میرن رو 1,200 تومان، استران صف خرید تشکیل میدن، نتیجه این که سهم همش به فروش میرسه ظرف چند ثانیه، بعد مثلا نون سنگکم کوپونیش میکنم میگم به هر نفر دو تا دونه سهم بیشتر نمیدیم. ما عرضه هایی داشتیم که به هر نفر 10,000 تا تک تومانی سهم دادن، در شرایطی افراد میلیون ها تومان پول آوردن. اینا میشه اثرات کهربایی، اثرات مگنت افکتی باعث میشه وضع بدتر بشه. پس جسارتاً با کاهش دامن نوسان من 100% مخالفم و خواهش میکنم اگر میخواییم بازار رو کنترل بکنیم نوسانات رو کم نکنیم.
آقا نگم دیگه که دو طرفش بکنیم. آقای تو بفرمایید نظرتونو.
ببینید من اولا از آقای دکتر توکلی خواهش میکنم اینقدر تصور نفرمایند اگر در فرمایشاتشون خلاف عرایض بنده بود اشکالی داره.
آیا این تعارفات کم کنیم؟
طبیعتاً اومدیم که از این حرفا بزنیم. معصوم میفرماید ازر بود بعض رأی به بعض یا تولد منه سواب. مثلا حرفا باید زده بشه دو طرف تا در بیاد حقیقت در توش. اما اشاره ایشون فرمودن راجع به این که بازار رو باید کنترل کرد یا نکرد یا این که بازار خودش متعادل میشه یا نمیشه، این بحثایی که مربوط به اینه که آیا سیاست‌های تعدیل درسته یا درست نیست، من فکر می‌کنم جاش اینجا نیست. بنده با اینکه اقتصاددان نیستم آمادگی دارم با ایشون یا هر کسی که در زمینه این که سیاست‌های تعدیل به هیچ عنوان به اهدافش نرسید و خلاف وعده‌هایی که داد به مردم متحقق شد صحبت کنم. اما یه مثال اینجا بزنم توی شوفن.
الان مستقیم پاسخ این 5%
درصد. این 5% درصد. آره. خب در واقع هست
دامن نوسان رو بالاخره
هسته مرکزی، هسته مرکزی استدلال ایشون رو این بود که وقتی که شما اینو کنترل کنید قیمت میره بالا. من از شما سوال میکنم. روزی که گفتن دلار 7 تومن بشه 70 تومن. حرف این بود که وقتی شد 70 تومن بخشی از متقاضیا حذف میشن و کم کم به تعادل میرسه. بعد 300 تومانی آوردن جلو، بعد 700 تومانی آوردن جلو، بعد 1000 تومانی آوردن جلو، بعد الان یه چیزای دیگه گفته میشه، بعد 4200 تومانی گفتن هر کی میخواد دامو دلار جهانگیری، هر کی میخواد بیاد هرچه بگیره. ما دیدیم برخلاف این تز هر وقت همچین چیزی بوده است افزایش قیمت داشتیم، در بعد گپ بیشتر شده، فاصله بیشتر شده. به هیچ وجه این
مقطع جواب داده ها، یعنی تو مقطع خود شما وقتی که سقف رو برمی‌دارید اون هرس مردم رو برای اینکه آقا ممکنه اتفاقی بیفته رو خب جلوشو میگیریم.
ولی حالا من
کوتاه مدتی یه پاسخ کوتاه مدتی شاید باشه برای وضعیت
من در این مورد مماشات میکنم، میگم اگر چنین چیزی که شما میفرمایید درسته چرا بعضی وقتا خود بورس میاد متوقف میکنه؟ یه شاخص ور میداره، یه دونه چیز نماد ور میداره اصلا. پس بنابراین چه دلمون بخواد چه دلمون نخواد این پذیرفته شده است که باید دامن نوسان کنترل بشه، فقط رو میزانش هست که آیا رو 5% باشه کما اینکه دیگران هم آقایونی هم که انتقاد کردن رو میزان 5% نه رو کلیت موضوع انتقاد کردن. افرادی که رو کلیت موضوع انتقاد کردن و معتقدن به اینکه کاملا باید اقتصاد رها بشه در ایران خیلی تعدادشون زیاد نیست، حتی در میان اقتصاددان ها. اونا که بگن به طور 100% باید بازار رها شه، ضمن این که در مرکز کاپیتالیسم و لیبرالیسم هم بازار کاملا رها نیست و این یک چیزیه، تبلیه، ببخشید تبل تو خالیه که بعضیا تو ایران بهش میکوبن که باید به طور 100% بازار رها بشه، در هیچ جا نیست، حتی در مرکز لیبرالیسم و کاپیتالیسم.
ببینید باید از ابزارش استفاده بشه. اون بستر نماد که شما در صحبتتون اشاره کردین یک موضوع دیگه است. بستر نماد و متوقف شدن یک نماد زمانی اتفاق میفته که یک اتفاقی در یک شرکت افتاده، مثلا آتش سوزی شده یا شرکت قرارداد جدیدی بسته. دامنه نوسان ربطی نداره، نماد موقتا بسته میشه به خاطر اینکه آثار اینکه اون اتفاق رو سم چه چیزی هست رو افراد نمیدونن. مدیران شرکت بعد که اطلاع رسانی کردن گفتن اون اتفاق واقعیه یا شایع است و اون اتفاق اگر بیفته ما اینقدر سودمون بیشتر یا کمتر میشه، و وقتی این اطلاع به همه فعالان بازار رسید نماد دوباره باز میشه که معمولا هم این فاصله زمانیش به یک هفته نمیرسه.
شما الان منکر اینید که اطلاعات پنهان وجود داره در بازار سرمایه ما؟
ما یک موضوعی داریم در قانون بازار هم این قصه اومده تحت عنوان دارندگان اطلاعات نهانی.
بله.
یعنی همیشه یه عده‌ای هستن که از بقیه بیشتر اطلاعات دارن که اونم میشن مدیران شرکت، کارمندان شرکت. بله. که تو قانون هم براش ضوابط گذاشتن، گفتن این افراد از روز اولی که سمت میپذیرن اجازه معامله ندارن
غیر از ارکان خود شرکت ها. ببینید شما وقتی میفرمایید طبیعیه که 90% سهام بره بالا یک جایی، فرض کنیم ما مماشات کنیم با شما، باید یه اتفاقی بیفته. مثلا فرض بفرمایید یک شرکت دانش بنیان به یه تکنولوژی دسترسی پیدا کنه، طبیعیه که قیمتش بره بالا، یا یه شرکت تولیدی به تولید انبوه برسه، یا بازاریابی کنه بازارهای جدید. وقتی هیچ اتفاقی نیفتاده، بعضن این شرکت ها زیانده هن، زیان انباشته دارن، سودش ارزش سهمشون میره بالاتر بالا.
ببین آقای دکتر،
کرونا شده در همه جای دنیا بازارهای بورس تحت تاثیر منفی قرار گرفتن، در ایران رشد شتابان پیدا میکنه.
خب بزنین یکم خلاصه تر صحبت کنیم که جواب بگیریم. الان آقای دکتر توکلی میگن آقا اگر شما دایره نوسان، یعنی دامنه نوسان رو سقف براش نذارید، چه 2% چه 5% چه اصلا هر درصد دیگری رها بکنید، این آتش توی مردم از بین میره و که نکنه این سهم میخواست بره بالاتر، دولت و بازار و حاکمیت جلوشو گرفت، یا این میخواست بیاد پایین‌تر جلوشو گرفته. میدونین یه تصوره دیگه. یعنی من امروز میگم خب پس این اگر این رو سقف 5% سقوط خودش یا کاهش خودش وایساده، حتما میخواسته بیشتر بشه، پس من فردا سریع اول وقت بفروشم. این تصور است. ولی اگر ولش بکنین نهایت اینه دیگه، یه روز 15% 20% میفته پایین، فرداش ثابت میشه دیگه، بالاخره مردم تو یه جای وای میستن. و ممکنه مدلی که آقایون داره میگم، من فقط نمیدونم این مبنای مثلا مدلی داره، محاسباتی داره که اینو میگید، و اگر اینطوریه آیا قید زمان هم توش مشخص کردین که آقا مثلا برای 15 روز این کارو بکنین، برای یه ماه این کارو بکنین، یه چیزی باید داشته باشه اینطوری بدون قید نیست.
جناب مرعی البته فکر کنم موضوع برنامه اینجا چون آقای رضوان از مجلس آوردن بهتره بحث مسائل کلان باشه. بحث دامنه نوسان یکی از مسائل ریز ساختارهای بازار سرمایه است. من فقط حالا برای اینکه این جمله کامل بشه، ببینید در دنیا دامنه نوسان شرکت رو بازه. متو بازش به این معنی نیستش که نامحدود بتونن بالا پایین در یک روز بشن. اینجوری که مثلا میگن 5% یا 8%. متو اینطوریه که در طی روز مثلا یک روب که از ساعت معاملاتی گذشت، اگر احساس کنم بازار میخواد بیش از 8% قیمت رو تعدیل کنه، اون نماد رو در عرض 15 دقیقه متوقف میکنن و دوباره باز میکنن برای یک 8% دیگه. یعنی در یک روز میتونه 2-8% یا حتی 3-8% رو قیمت سهم به سمت بالا یا پایین حرکت بکنه.
ببخشید مثلا در هر بار کدام بورس خارجی رو میشناسی که یک روز 8% بره بالا؟ یکیشو بگو.
بورس نمادشو میگم.
بورس الان بعد از تحلیف بایدن 0.8 دفته بالا به رکورد بی سابقه ای رسیده. 0.8%.
البته رو نماد بود و صحبت ها گفتن یه نماد خاص رو براش اجازه میدن این اتفاق.
اصلا دامنه نوسان روی نماده، روی کل بورس نیست. ولی توی همون آمریکا هم که شما بایدن رو مثال میزنید، هم حدود یک سال پیش تر بحث کرونا ظرف 3 روز بورس اونجا 30% اومد پایین. شاخص بورس آمریکا رو عرض میکنم و 30%
دلیل گفتن بحرانی شده. ما همش گل و بلبل
میخوام بگن دامنه نوسان نداشت تو اومدن پایینش، گذاشتن تا 30% بیاد پایین.
شاخص 30% یعنی سهمایی بودن که توی مدت 90% پایین اومدن.
بله چون میانگینه، این میانگینه دیگه طبیعیه.
ولی میخوام بگم این موضوع کاملا طبیعیه. ما اینجا نمیگیم یه دفعه باز بشه، من تو میگم چون موضوع تخصصیه، اصلا یه اشتباهی هم که اتفاق افتاد این به مجلس کشیده شد و علتش این بود که ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس به موضوع ورود پیدا کردن که برای اینکه جلوی افت بورس رو بگیریم آقا دامنه نوسان کم بکنیم. من از این جهت اینو عرض کردم که راه درست نیست. اما اینکه شما میفرمایید عجیبه که
تماشاچی بودن برای مشکلات مردم هم درست نیست. نه میلیون ها نفر، ده ها هزار میلیارد تومان از دست دادن جز مردمن. مگه میتونه مجلس تماشاچی باشه؟
اینو قبول دارم، اما اینجا باید به وزارت اقتصاد و سازمان بورس بگین که چاره‌ای بیاندیشه و اونها بی راه حل بدن.
اگر گفتیم و نیاندیشید چیکار باید بکنیم؟
شما اجازه استیضاح دارین، اجازه عزل دارین، راه های سوال کردن دارین،
کاری که دادیم
امکان پرسش دارین، امکان نمیدونم روش‌های مختلف برای موضوع دارین که بیان تحقیق و تفحص بکنین، تمام این راه‌ها رو دارین. مثلا نکته‌ای که وجود داره، بورس کار آتیشو میکرد، وزارت محترم صنعت مدن تجارت اومد برای فولادیا قیمت گذاری کرد، گفت آقا 10%، 20%، 30% زیر قیمت فوب، و یه رانت عظیم رو ایجاد کرد، همون رانتی که ما در سال 97 رو هم داشتیم همین قصه با دلار 4200 یه سری از کالا قیمتش باز افزایش پیدا کنه، فولاد و سیمان و محصولات پتروشیمی و پت و امثال هم، و ما رو اینا سقف گذاشتن، فقط شبکه فساد ایجاد شد. نگین چرا بازار غیر منطقی که 40% بالا میره یا پایین میاد. موقعی که یه تصمیمات نادرستی گرفته میشه باعث این موضوع میشه. یکیش اینه که بانک مرکزی در مورد دلار دقت لازم رو به عمل نمیاره، دلار میپره تا 32,000 تومان. دلاری که از نظر من به عنوان یک کارشناس در تابستون امسال قیمت ذاتیش حدود 15 هزار تومان بود. امروز که ما داریم صحبت میکنیم حدود 18 هزار تومانه. تا 32 هزار تومان رفت بالا. طبیعتاً وقتی میره بالا ارزش جایگزینی ماشین‌آلات، نرخ دلار و تسهیل ارزی که توی بانک وجود داره اینا افزایش پیدا میکنه. بازارم برای مبنا قیمت‌ها رو در واقع اصلاح میکنه، باعث افزایش شاخص ها میشه. بعد دلار میاد پایین، قیمت‌ها میاد پایین. اتفاقاً
حالا اگه چرا میفرمایید این مواردی که جنبه تخصصی داره نباید واردش بشیم؟
حالا این
سوال نمیشه، اتفاقا این اشکال نداره.
من از شما سوال میکنم،
بفرمایید
آیا اگر رشد شتابان بورس همینطور افزایشی ادامه پیدا کنه به طوری که در خرداد ما مثلا برسه به 2,100,000 شاخص برسه، آیا خود بورس از بین نمیبره به نظر شما؟ تخصصی من میپرسم.
ببینید
شما اگر... ببینید هر کسی یک سهمی داره، سهمش ارزشی داره، بعد این شرکتی که این صاحب سهمه یک سود قابل انتظاری رو تعریف کرده. مثلا ما میگیم پی به ای میشه مثلا 10. اگر پی به ای شد خیلی زیاد شد 100، شد 1000، خب بورس خودش از بین میبره. یعنی که همه ترجیح میدن سهامشون رو بفروشن و بورس فوری دوچار فروپاشی میشه.
خیلی متشکرم. 16:45 دقیقه است، بحثمون داره ادامه پیدا میکنه، اما هم برای اینکه تنفسی توی گفتگو داشته باشیم و هم برای اینکه بیشتر صدای مردم رو بشنویم و حرفای اونها رو داشته باشیم، یه فاصله بگیریم، یک گزارشی رو بشنویم از حرفای مردم در رابطه با بورس و باز برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
شما تو بورس سرمایه گذاری کردی؟
بله.
الان نه، ولی سالهای گذشته بله سرمایه گذاری کردم، شکستم خوردم متاسفانه. بله
من سرمایه گذاری کردم.
بله متاسفانه.
بله من چند سالی هستش که توی بورس فعالیت میکنم.
شما تو بورس سرمایه گذاری کردی؟
نه خیلی، چون اطلاعات جامعه کاملی ندارم در این زمینه.
نه فنگه همش بازیه، چرا من بخوام بیام اعتماد کنم؟ موقعی که یه بانک امکان داره یه پولی رو ببره، امکان داره یه اتفاق دیگه بیفته، چون همش اتفاق افتاده، پولم زیر سر خودمه.
خیر
چرا؟
خب دیگه بس اعتماد دیگه، وقتی که خیلی یه روزه میان همه چی رو بالا میبرن، یه روزه میان همه چی رو پایین میارن، همینجوری شاخصهای غیر واقعی اعلام میکنن، دیگه سخته دیگه اعتماد کردن، سخته.
نه خیر.
چرا؟
به دلیل اینکه دولت دخالت میکنه.
من خیلی قربان.
چرا؟
ببینید سرمایه گذاری در بورس اولا مستلزم اینه که شما یه اطلاعات مالی داشته باشید در رابطه با جاهایی که بازدهی سرمایه گذاریتون در دراز مدت حداقل دستون رو بگیره. خب اولا این اطلاعات مالی میبایستی شفاف باشه. مثلا شما الان کدوم شرکتی رو میبینید که از موانع تولید نداشته باشه؟ خب وقتی شرکتی که شما میخواید الان مثلا سرمایه گذاری کنی، سرمایه تون بره تو بورس برای تولید استفاده بشه، خب شما نمیخواید قمار کنید، که شما نمیخواید یه پولی بذارید فردا این خیلی بره بالا یا دوباره اونقدر پایین بیاد که شما سرمایه تون از دست بدید. ولی من هیچ شرکت سوددهی رو عملا نمیبینم. من احساس میکنم در هیچ جای دنیا دولت مردم رو تشویق نمیکنه شما برید تو بورس. بورس یه بحث جدایی از دولته، نه اینکه دولت بیاد تشویق بکنه آقا شما برید امروز این سهام‌ها رو بخرید. من به نظر من اعتماد عمومی سلب میشه.
عصرتون بخیر. بیقاب بینقاب رو میشنوید از رادیو گفتگو و ممنونم از همراهیتون با این برنامه که اختصاص داره به موضوع بازار سرمایه و کارهایی که باید کرد برای اینکه حمایت بشه از مردم به شکل واقعیش، یعنی نه صرفا تزریق پول کردن یا قول و قرارهایی رو گذاشتن که بازار رو هم از روال خودش خارج بکنه. 30,000-10,35 سامانه پیامکی ماست. ممنونم از عزیزانی که پیامک فرستادن. عزیزی با شماره 912 آخرش 2068 گفته که بنده از سال 93 تا 97 تو بازار سرمایه پولم خوابیده، سود بانکی که هیچ، ضرر هم دادم. همش نگیم بورس رشد کرده، بنده خیلی هم ضرر کردم. این یه تجربه عزیز دیگری است. چند نفری از عزیزان خیلی ناراحت و گفتن که بورس جای سفته بازی است و خیلی گله داشتن از وضعیت بازار سرمایه. دیگری گفته که من 10 سال تو بورسم، آخه مگه میشه 2 ماه پشت سر هم بورس هر روز 5% ریزش داره؟ کجای دنیا این اتفاق میفته؟ و اشاره به برخی از سهم‌ها هم کردن و گفتن که این سهم‌ها، سهم‌های فولادی توش بود، سهم‌های پا پالایشی توش بود و گفتن که این اتفاقات داره میفته. عزیز دیگری هم پرسیده که تا کجا قراره این وضعیت ادامه پیدا بکنه، آیا کسی هست که به داد مردم برسه یا نه. و ممنونم پیامکایی که به 30035 فرستادید. اما آخرین بخش گفتگوی قبلی ما در رابطه با موضوع تکانه‌های تاثیرگذار بر بازار سرمایه این بود که آقای غلامحسین رضوانی، دکتر غلامحسین رضوانی، نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس، از آقای دکتر توکلی معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران پرسیدن که دولت و حاکمیت، حالا نه به معنای بخش قوه مجریه، به معنای قوه مقننه، قوه قضاییه و هر چیزی که به عنوان حاکمیت می‌شناسیم، چگونه مداخله‌ای در بازار بکنه به نظر شما خوب است؟ اینو بفهم.
به اعتقاد من فکر میکنم که آیه مروی، دولت و مجلس دخالت مستقیم نداشته باشه. کاری که انجام بده نظارتش رو فقط انجام بده، چون مطابق قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 84 بورس های ما و سازمان بورس ما نهادهای خود انتظامن، یعنی قوانین مقررات خودشون رو تدوین میکنن و میرن جلو. ممکنه بعضی از این قوانین خوب نباشه، بسیار خوب، مجلس در مقام ناظر به نمایندگی از مردم بیاد این رو در واقع از سازمان بورس بخواد. یکی از عزیزان سوال کردن که بین سال 93 تا 97 ضرر کردن، برای من خیلی عجیبه، چون بین 93 تا 97 بورس تقریبا 10 برابر شده، یعنی شما اگه بدترین سهم هم می‌خرید دیگه حداقل 2 برابر می‌شدین. چطور بوده که این اتفاق افتاده؟ واقعا پیشنهاد ما به مردمی که اطلاعات کمی دارن اینه که به جای اینکه برن سراغ این کانال‌های تلگرامی و این در واقع اطلاعات مخدوش رو استفاده بکنن، من قبل از اینکه بیام اینجا یه دوست قبل از این سوار تاکسی بشم به من گفت آقا، به من گفتن بیت کوین خیلی خوبه، اگه شما بگیرین روزی 10% سود میکنین. گفتم بیت کوین در 2 ماه اخیر از 10,000 دلار شده 40,000 دلار. بله تو این 2 ماه اخیر اینجوری بوده، ولی تو همین یه هفته اخیر از 40,000 دلار شده 35,000 دلار، یعنی در 2 ماه پیش اینطوری بوده، ولی کسی نمیتونه تضمین کنه در آینده این اتفاق میفته. یا این مثال بزنم، خریدن سکه طلا خوبه یا بده، سودآور یا زیانده؟ خب ممکنه کسی توش زیان کرده باشه. اگه کسی 2 ماه پیش سکه طلا خریده باشه 16,000 تومان، امروز که شده 12,000 تومان زیان کرده، در صورتی که اگه کسی پارسال خریده بود 4,000,000 تومان، حتی با وجود این بالا پایین رفتن حتما سود میکرد. این که کی چی رو بخره موضوعی که اهمیت داره. پاسخش به مردم چیه؟ ما در بازار سرمایه نهادهای مالی داریم مثل شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سبدگردان و شرکت‌های تأمین سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری. همه اینا سازمان بورس مجوز دارن، تحت نظارت سازمانن. اسامی شرکت‌های دارای مجوزم در سایت سازمان بورس لیست شده. مردم این شرکت‌ها مراجعه بکنن، بسته به اینکه سرمایه‌شون 10 میلیونه یا 100 میلیونه یا 1000 میلیارده، راه حل‌های متنوعی برای اینها وجود داره و اینها میتونن از اون استفاده بکنن. حالا احتمالاً اگه سرمایه‌شون مقدار زیادی شاید لازم باشه یه حق مشاوره هم پرداخت بکنن، ولی معمولاً برای سرمایه‌های زیر 1 میلیارد تومان بدون مشاوره شرکت‌ها بهشون راهنمایی میدن که از طریق کدوم صندوق‌های سرمایه‌گذاری شما در بورس سرمایه‌گذاری کنید، و اون وقت شما میتونید پولتون رو در این صندوق‌های سرمایه‌گذاری بذارید، برید خونه بخوابید. مطمئن باشید اون مدیرانی که بالا سر سرمایه شما هستن در صندوق‌های سرمایه‌گذاری به صورت روزانه بازار رو رصد می‌کنن، تا اوضاع خوب باشه سهامو می‌خرن، تا اوضاع بد باشه می‌فروشن، اگه احساس کنن یک صنعتی از صنعت دیگری بهتره جابجا می‌کنن و دائم مدیریت سرمایه رو انجام میدن.
متشکرم. بفرمایید آقای دکتر رضوانی.
من قبل از هر چیزی تشکر باید بکنم از آقای دکتر توکلی که نامطلوب بودن اداره بورس رو ولو تلویحاً پذیرفتن. ایشون فرمودن، البته ارتباط دادن، مستند کردن به سیاست‌های غلط ارزی بانک مرکزی. من الان نیومدم
در مورد اوناش صحبت نمی‌کنم،
در موارد من جزئیاتش کار ندارم، اما نامطلوب بودن اداره بورس چیز غیر قابل انکاریه. شاهد کلامم هم میلیون‌ها انسان هموطن عزیز ایرانی ما که 10,000 میلیارد تومان سرمایه از دست دادن و این منطقی نبود و نیست. اما من به شما عرض بکنم، به خاطر غیر منطقی بودن افزایش شدید شاخص، بعضی از عزیزان در واقع دست و پا کردن مبانی تئوریک برای این بتراشن که چطور شده که ارزش سهام اینقدر زیاد شده. به همین دلیل ناگزیر شدن استناد کنن به دارایی های شرکت ها و اینکه بالاخره دارایی های شرکت ها اینه و تورم داریم و ارزش مثلا دلار اینجوری شده اونجوری شده، ولی بعدش دوباره ارزش دلار که میاد پایین میبینیم که دیگه اینجا مسکوته. این نشون دهنده فقر تئوریک در توجیه این شرایطی که به وجود اومده است. من از شما سوال میکنم، چون شما چند بار درباره حقوقی ها پرسیدید، آیا بانک ها سهامدار خریدای عمده سهام کردن یا نکردن؟ بله. آیا از این بابت به شدت منتفع شده اند یا نشده اند؟
بله.
اگر شده اند، این کارهایی که بانک ها به این کیفیت که کردن با توجه به اون نقش آفرینی که خود سهامداران عمده می توانند داشته باشند در بالا بردن تصنعی شاخص سهام، آیا اینها در این زمینه تخلف قانونی داشتن یا نداشتن؟ کی باید رسیدگی کنه؟
خب اینا که داریم دارید میفرمایید دو تا بحثه. یک اینکه آیا بانک‌ها نباید این کارو می‌کردن؟ بانک‌ها نهاد سوداوری بودن و مثل هر سهامدار دیگه دنبال حداکثر سودشون.
خب
پس این کارو می‌کردن.
حالا
اما اگر اثبات می‌شود که اینها قیمت‌سازی کردن، بازارسازی کردن، اگر این اثبات می‌شود نه فقط بانک‌ها، اگر منم این کارو کردم باید با این برخورد بشه.
من از شما سوال می‌کنم. من به اطلاعات پنهان دسترسی ندارم. از همین رسانه‌های عمومی کشور وقتی که بورس دچار نوسان میشه و مثلا شاخص میاد پایین، یا الان هر همین شرایط فعلی وقتی از تریبونای رسمی گفته میشود شخصیت های حقوقی بیان نقش آفرینی کنن، یعنی چی؟ یعنی همه میدونن که شخصیت های حقوقی نقش آفرینی میکنن در تغییر شاخص. این دقیقاً معناش
این حرفی که الان نمایندگان دارن زیاد میزننش، ولی کارشناسان، آیا شما به عنوان کارشناسان بازار سرمایه میگید حقوقی ها بیان بازار رو سرسامان بدهن؟
اتفاقاً
هیچ کس وقتی اتفاقاً متخصصین بورس و بازار سرمایه اومدن در جلسه غیر علنی برای مجلس صحبت کردن، هیچ کدام نگفته که ما نباید به شیوا متوسل بشیم. من توی جلسات حضور داشتم. من سوال بعدی می‌دارم. سوال بعدی دارم. آیا ابزار در بازار سرمایه، ابزار خرید برای سهامداران عمده و جز یکسانه؟ به اونا میگن سر ساعت 8:30، درست سر 8:30، اگه یک دقیقه زودتر هم وارد بشید، دو دقیقه زودتر ایراد میگیرن. شما باید وارد بشید آنلاین مثلا سهم بخرید، اصلا یک دقیقه هم اینا وقت ندارن. در صورتی که حقوقی ها و سهامداران عمده از طریق کارگزاری ها این کارو میکنن، آیا کارگزاری ها وظایفشون رو به نحو احسن انجام میدن؟ آیا اونایی که مشاوره میدن به کسانی که میخوان سهم بخرن، اون مشاورهشون از کجا میاد؟ اون دیتاها از کجاست؟ اونها تابلوئه؟ اونها از صورتهای مالی شرکت هاست؟ یا اینکه اطلاعات پشت پرده دارن که به یکی راهنمایی میکنن شما این سهم بخر فلان وقت چی چی میشه؟ آیا مردم عادی بودن شایع کردن که شاخص تا 3,500,000 بالا میره؟ این کار مردم عادی بود؟ یعنی مردمی بودی که غیر حرفه‌ای بودن، مردمی بودن که از بورس سر در نمی آوردن، اومدن تو بازار شایع کردن که شاخص تا 3,500,000 تا بالا میره. من میگم این موارد مواردی که باید بررسی بشه، باید دقیقاً دستگاه‌های نظارتی ببینن چه حجم پول از جیب مردم رفت برای این سهامداران عمده.
آقای دکتر چند تا نکته گفتیم. اول اون شخصی که میاد میگه شاخص 3 میلیون از مسئولین بورس نیست، لابلای مردمه، منتها لباس بره تنش کرده، عملا شخصیه که دنبال اینه که بازار رو به هم بریزه، جو درست کنه، در شرایطی که شاخص 200,000 و 300,000 یک هدفی رو مشخص میکنه، 3 میلیون به اندازه کافی دور مردم بوده دنبالش. اتفاقا همین خانوم که کانالی هم داره، تو تلویزیون هم متاسفانه یک دفعه دعوت شد و یک برنامه صحبت کرد، و اتفاقا باز متاسفانه مجلس محترم در یک جلسه رسمی از ایشون به عنوان کارشناس بورس دعوت کرد، در صورتی که ایشون حتی مدارک اولیه بورس رو هم نداره. مردم وقتی کسی میاد تو تلویزیون یا به مجلس دعوت میشه، که ایشون این خانم از دعوتش به مجلس به شدت استفاده کرد، در تمام کانال ها و اینستاگرام و واتساپ و تلگرام پر کرد که من به مجلس دعوت شدم، به دعوت آقای فلانی نایب رئیس مجلس دارم میرم مجلس. مردم فکر کردن این حتما اطلاعات خیلی خوبی داره که مجلس دعوتش کرده، و همین خانمی که از کسانی بودن که باعث رشد شاخص شدن به همین راحتی، چون مردم دیدن که آقا این میگه میره بالا و واقعا بورس داره میره بالا، غافل از این که چیزی که داره بورس رو میبره بالا حرکت موجی و گلوار مردمه که داره بورس رو هی بیشتر بالا میبره، نه خود بورس. واقعا من اون رو واقعا خطش رو جدا میدونم از خط حرفه‌ای بازار یا حتی مسئولین سازمان بورس، واقعا اینو جدا بکنی. راجع موضوع ساعت 8:30 که فرمودین، ببین ما این مقرراتی در بازار داریم، بازار هر روز نرم افزارش اون ماشین معاملات سر ساعت 8:30 شروع به کار میکنه تا ساعت 9 یک اتفاق میفته به اسم پری اوپنینگ، بعد از ساعت 9 بازار وارد کانتینوس اکشن میشه تا ساعت 12:30. این مقررات و این ساعت ها برای همه آنلاین غیر آنلاین، کارگزار غیر کارگزار، عمده غیر عمده، حقیقی حقوقی، تهران، بندرعباس، یزد، برای همه صادقه. یعنی هیچ کسی یک هزارم ثانیه زودتر نمیتونه وارد بشه، اصلا امکان پذیر نیست.
یعنی کارگزاری ها فرصت موسعی ندارن،
به هیچ عنوان ندارن. چندین بار این اتهام وارد شد، سازمان بورس چون به لاگ اطلاع دسترسی داره، همین الان برید 5 سال پیشم بخواید، در روز 23 اسفند سال 1391 کیا چه موقع چه ساعتی وارد شدن، در با دقت میلی ثانیه به شما میگه که در اون روز در این ساعت و ثانیه کیا وارد بازار شدن، کیا چی خریدن چی فروختن، کی سفارشش زودتر اومده کی دیرتر اومده. یه چیزی واضحه، وقتی که سر ساعت 8 و نیم در باز میشه، مثل اینکه ما یه بانکی داریم میگه 8 من باز میکنم، کسانی که از ساعت 7 صبح اومدن دقیقاً صف تشکیل میدن، سر ساعت 8 میخوان وارد بشن.